فتوا هم داریم که حرمت فروختن سلاح به کفار در زمان جنگش قطعیه، در زمان صلحش اختلافی. آقا داشتن استدلال میکردن که دیگه مطلقه، یعنی از همینجا اون فتوایی که چه جنگ و چه صلح نباید فروخته بشه در میاد. ما هم یه اجمالا یه ملاحظه ای داشتیم.
یا استدلال یه عرف یا استدلال یه فهمه بازم اشکال داره، استدلال بیان عرف باشه،
استدلال بیانه، یعنی استدلال عرفیه نه استدلال عقلی فلسفی.
نه استدلال عقلیه ولی عرف هم میفهم،
یعنی استدلال عرفیه نمیدونم، یعنی بهش نمیگن عقل، اصطلاحا رو رعایت کنیم، یعنی میگن عرفیه نه عقلی. عقلی که میگن قبلا یه توضیحی من دادم، حالا اگر به جد بذاری توی بحث دوباره یه توضیحی میدم. عقل
این معنی علمی و معنوی خب عرف هم
نه. اجازه بدید من اینو توضیح میدم بیشتر. با تابلو قبلا توضیح دادم، البته الان هم دوباره برمیگردم یه توضیح اجمالا عرض میکنم که به درد بحث الانمون هم میخوره. چشم.
سلام
علیکم. اجازه بدید چشم. بفرمایید. سوال دارید بازم؟
چه تعریفی انصراف داره؟ از کدوم نوع انصراف؟
بحث سابقو دارید میگید؟
آزاد
کنید بحث دیگه بخواهیم سوال میکنید و دست دعیده بود حالا که امروز
میمیشون
سوال بعد بحث بکنیم منشأشو پیدا بکنیم
چی
آزاد کنید؟ ممکنه بحثی پله بیاد عقبتر، من سوالاشو میگم جواب نمیدم، اما ممکنه بحثی پله بیاد عقبتر و موقع بحث بکنیم در این که منشأ انصراف که ما گفتیم حصر عقلی و استقرایی.
تو اگه جمله شرطی نداریم، جمله شرطی مگه نیست که منصرف میشه؟
مفهوم چی دارم میگم؟
بعد ما یه پله عقب‌تر بیایم
نه اول که عرض کردم متوجه شدید؟
این آخه در مقام بعدیه عرض که شما میخوام بگیم که وقتی تمامی جمله شرطی نیست پس اطلاع هم نداره، جمله شرطی نیست پس انصراف هم نداره، یعنی میخوام بگیم که نیست تو روایت
دوباره ازتون در رفتید به
اونور حل نشده
یا شما سازمان ها را اشتباه نگیرید، یا ما بحث میکنیم سر این که به مفهوم شرط اومدیم استدلال بر مفهوم شرطی کردیم یا از راه دیگه ای میاد. اگر گفتیم به مفهوم شرط استدلال کردیم یه سری حرفا زدیم توش، اگر گفتیم از راه دیگه ای اومدیم یه سری مطالب دیگه داشت، خلط بین مقامین نباید بشه، حصر داره میکنیم تو استدلال. یا شما با مفهوم شرط استدلال میکنید که موقع مفهوم شرطتون یه گیری که باش داشتیم این بود که موقع باید یه مقداری تصحیح بکنیم در مقدماتی که باعث رسیدن ما به اون شروع شد. اگر قرار از غیر مفهوم شرط استدلال کنید،
شما میگید شما درست داری که منشأ مفهوم شرط چیه دیگه، شما میگید اطلاع میکنید در اطلاق خب حالا ما شما میگید دلیلتون چیه، میگید که تون جمله شرطی نداریم که اطلاق داشته باشیم، حالا جمله شرطی نداریم اطلاق نداره چطور انصراف داره؟
شرطی نداره اطلاق نداره،
جمله شرطی به واسه نداریم به خودمون در آوردیم.
این مال او بره من دیگه جواب نمیدم، اول منظم کنید بحث رو.
این حرف شما نه
دسته بندی کردیم، اول دسته ها رو مشخص کنید، نه حکم یکی رو به دیگر سرایت
کنید. این رو باید فهمید اینجا که ما جمله شرطی نداریم چطور اطلاق علش برداشت کنید، در صورت که خود جمله شرطی تو روایت نیست. ما اگه جمله شرطی نداریم
معهازا استدلال به مفهوم شرط شده،
خب مفهوم که مترتب بر اینه که بالاخره یا با انقلاب
نه معهازا استدلال به مفهوم شرط شده یا نشده.
بله
سوال دارم ازتون، اگه استدلال به مفهوم شرط شده ها، پس جمله شرطیه ای درست کردیم و مفهوم ازش انتظار کردیم، دیگه نمیگیم جمله شرطی نداریم، او اشکال رو دیگه نمیگه، او اشکال مال قسم مقابل بود. میگم اتون حکم اقسامو نباید به هم سرایت بدید، معهازا استدلال شده یا نشده،
استدلال شده منشأش نمیدونیم اطلاق بود یا انتظار.
حالا که استدلال شده نمیتونه اطلاق باشه با رعایت مقدمه قبلی، چون اطلاق مال در مقام بیان بودنه، الان بیان لفظی منقح به نام جمله شرطی نداریم، انصراف بابش واسعتر از اطلاقه، شروطش کمتر از اطلاقه، لذا سهل المعونه تر و سهل الاصول تر. تموم شد؟ آقای مهدی به موجب مفاد روایتی که الان در دستمونه ظهور روایت اونی که علت انحصار ماهیتشون با آب و کور فرق داره دیگه، چون ماهیتشون با آب و کور فرق داره تو این قسمی علت بیشتر نداره. شرطی که گفته دیدید گفتیم که ما اصل ظهورش عقلاییه و دنبال استدلال بر اون شروط نمی کردیم، اونا اندش شک به درد ما می خورن. عرض کردم اینو خدمتتون، حالا دوباره اینا مؤید همون مطلبه که ما یک ظهور اولیه، لذا گفتم که عبارت دیروز یه تسامونی توش بود که خوندمش، گفت فعل القول به ظهور جملت شرطیه فعل مفهوم، علل قول نظری کردن ظهور جمله شرطیه در مفهوم. حالا که ظهور جمله شرطیه در مفهوم کانه مفروغان ان بوده، دقت کردید؟ لذا هیچ وقت اگه قرار باشه بحث نظری باشه ما من موردن در فقه که استدلال بکنیم به مفهوم الا که اول باید چون فقه استدلاله بعد اول بیایم استدلال کنیم برای اثبات شرط، حالا که هیچ احدی این کارو نمیکنه. پس به دردم نمیخورن گفتیم، نه به درد میخورن. کجا به درد میخورن؟ ها اندش
همیشه
بگیم
انحصار،
یعنی ظهور روایت در انحصار ما داریم، مگر اینکه معارضی بیاد این رو از ظهورش عدول بده. چه بیانی که تو جلسه حساب در مورد مطلب ازات عدد شرط گفتن، دقت کرد؟ گفتم پله پله با من بیای، مال این بود. ظهور اولی میاد تثبیت این ظهور به عدم معارضه، وقتی معارض نداریم خود جمله شرطی ظهورشو داره، ظهورش تثبیت میشه.
این روایت الان معارضی نداره، این روایت
فعلا ایشون میخواد بگه که با اگه معارض نداشته باشه میتونیم این طور استدلال کنیم.
بعدش
من انتظارش این نکته دیگه ای در مورد این روایت الان شما استنباط کرده باشید از اون عبارت و الا کان فلان. یه چیزی مثل اون چیزی که آقای عزیزی تو اون روایت شما رو نه گفت شاید بشه بالا یه روش بگی. سوال دیگه اگه هست انحصار داریم؟ ما برای چی مثال زدیم این رو؟ گفتیم انحصار داریم، گفتیم مثال برای این که مولا در مقام بیان شمارش اسبابه، نه هر جایی که در مقام شمارش از انحصار داریم. حالا که در مقام بیان شمارش اسباب بود ببینیم لم یذکر الا واحدن دلیل بر انحصار میشه. خب اینجا یذکر متعددا، نه مثال زدیم برای جایی که اطلاق مولا در مقام بیان شمارش اسباب، نه هر جایی که در این مقام بود انحصارتوش در میاد. حالا که در این مقام بود، حالا مقدمه بعد لم یذکر الا واحدن انحصارتوش در میاد. ها درست شد؟
به هیچی گفتن هر کنگاه سهلت
تعاقب یعنی یکی پشت سر هم میان دیگه. خب اولی که اومد اثر رو میاره چون علت عامه است، دیگه دومی بیکار. جان نه توضیحی داره میده، اینا دیگه توضیح مطلبه. وقتی میگیم هر دو تاشون سبب تامه، وقتی اولی اومد بعد دومی پشتش اومد، دیگه دومی اثر نداره، اولی کارشو کرده تمام شده. قطع کردی؟ نه توضیح داره میده، نه متن آموزشیه، خواهد جایی رو مجمل نذاره. چون تداخل علتین بر معلو واحد نداریم. جان باید بگیم یکیشون اثر کرده، نمیتونیم بگیم دوتاشون با هم اثر میکنه، چون دوتا علت برای معلول با هم جمع نمیشه. اون جاهایی هم که مثال عرفی میزنیم میگیم بخاری و نمیدونم شوفاژ با هم اتاق گرم کردن، در واقع یه حسه ای از گرما مال اینه، یه حسه ای از گرما مال اونه. گرما نوع واحد هست، اما به شخص گرمای خارجی یک گرما نمیتونه هم ازی باشه هم از والذی یحبن الخط، اون چیزی که راحت میکنه کار نیست، بحث اعتباریه، علیت حقیقی نیست، تسامحی داریم میگیم. بذار دیگه مطلب خشخاش، فقط حواسمون باشه که مواظب باشیم احکام هوای با اعتبارات خلط نشه که خلط شده. یعنی چی؟
یعنی که یا خود شرط میگیم نیامده، تصدیق کرده باشم نیامده، یا وقتی یه چیز غیر شرط اومده پس میگیم اون جزمه.
خب وقتی یه چیز غیر شرط اومد یعنی خود شرط نیامد
دیگه،
فرق نمی کنه. ما همین که شرطی نداریم، چیزی غیر از شرط داریم یا هیچی نداریم، کاری نداریم، شرط نداریم دیگه. هم شرط که نباشه میکشه. بازم داری؟ چی بود؟ درسته؟ پس باید برگریم اونو درست کنیم. چرا؟ دلیلی اقامه کردن گفتیم، چون تو مفهوم مخالف گفتیم کیفا عوض بشن، پس ای با او فرق داره، مگر که شما دلیل رو رد کنید. الان اونم بیارید تو بحثتون، تو موقعی که فکر میکنید اونم بذارید مقدم مرمانی که از مقدمات بحث، باید بینید چی میشه انجام بدید، ببینید چی میشه. قرار نشد دور برگرده. خب بگید. دیگه نریم سراغ روایات گذشته، بحثمون چون الان اومد تو ازات عدد شرط قاطی میشه دوباره، ذهناتون به هم میره. خب دیگه حالا مصلحتی پیش بود، وقتم زیاد گذشته که برسیم. خب بریم تو بحث بعدی، که تداخل الاسباب و المسببات بعد. بحث بعدی قبلا آخرین بابی که از اوامر خوندیم خاطرتون هست، گفتیم که الامر به شی بعد الامر به، گفتیم ظهور در چی داره؟ وقتی به دو شی، به یه شی دوباره امر میشه، اینجا ظهور در چی داره؟ فرضم اینه که ما هنوز به امر اول عمل نکردیم، یادتونه یکی از فروض بعد ما رو رسوند به مسئله تداخل اسباب و مسببات، بعد همونجا بودون گفتیم سیعتی سر جاش براتون توضیح میدیم. حالا بحث همون بحث تداخل اسباب و سبب. این که اول این نکته رو داشته باشیم بعد وارد عبارت بشیم. این که بحث تداخل اسباب و مسببات چرا تو باب مفهوم شرط اومده؟ آیا نتیجه بحث مفهوم شرطه؟ یا نتیجه بحث مفهوم شرط نیست؟ خود یه بحثیه. باید ببینیم چیکار می‌خوایم بکنیم. ممکنه بگیم داخله، ممکنه بگیم داخل، ممکنه بگیم نتیجه بحث مفهوم شرط است، ممکنه بگیم نتیجه نیست. خب یه بحث برخوردش. هم حالا ببینیم اول خودش چیه که بعد ببینیم حالا نتیجه بحث مفهوم شرط هست یا نه. اول خودشو بفهمیم. می‌فرمایند که ما وقتی که دو تا جمله داشتیم و ما گفتن که اذا نمتر فکر از در و اذا قلتر فکر از در. اینجا ما حواسامون رو جمع کنیم. تو هر کدوم از قضایای شرطیه یه شرط داریم که مقدمه مونه، یه جزاء داریم که حکم شرعی ماست. شرط ما علت حکمه، سبب حکمه، جزاء ما حکم شرعیه. درست شد؟ حالا اینجا ما از این بحث چی میخواییم؟ اول غایت بحث رو بگیم، بعد ببینیم چجوری از این غایت یه بحث اینطوری تولید شد. پله پله بریم جلو. بازم غایت بحث چیه؟ غایت بحث اینه که آقا ببینیم میشه با یه وضو دوتا رو امتثال کرد؟ فرض کنیم من دوتا حدث از من سر زده، میشه با یه وضو دوتا رو امتثال کرد؟ مثالش هم این نیست، فقط تو فقه خیلی مثال داره. آقا مسئله قصر، یک کسی قسل مثل میت گردنشه، قسل جنابت هم گردنشه، میخواد قسل جمعه هم انجام بده. درست شد؟ سه تا سبب هست. آیا با میتونی یه قسل انجام بده یا نمیتونی؟ پس مسئله چیه؟ اینه که ببینیم میشه با انتصال واحد چند تا تکلیف رو انتصال کرد یا نمیشه. آیا با انتصال واحد چند تکلیف امتثال می شوند؟ این سؤال ماست. خب حالا حواسا رو جمع کنیم. برای اینکه این سؤال رو جواب بدیم دو راه داریم. این که این دوتا سبب و دوتا شرط تبدیل به یه شرط بشن. خب وقتی یه شرط شد یه امتثال ساقطش میکن. پس راه اول برای که به اوقایت برسیم این که دو شرط یکی شبن ازا بلته ازا نمته. دو تا شرطه الان تو مثال، دو تا شرط یکی میشه. یه راه خب معلومه دیگه، وقتی یه شرط شد یه علت شد یه علت، یه سبب شد یه علت. یه راه، راه دوم این که دو شرط باقی باشن اما با یک امتثال دو شرط ساقط شوند. دو تا اما یه راهی پیدا کردیم که از اون راه تونستیم فتوا بدیم که بلا اینکه دو تا با یه امتثال دو تا ساقط میشه. راهی تونستیم پیدا کنیم. فرض اولی میگفت که من
دو تا رو یکی میکنم خود در نتیجه یه امتثال. کسی نمیگه یه شرط دو تا امتثال میخواد. اگه گفتیم دو تا تبدیل شدن به خب به طریق اولا وقتی دو تا یکی شد یکی یه امتثال میخواد، دیگه شک نداریم تو مرحله دو. اما اگر دو تا دو تا بودن مقتضای قاعده اولی چیه؟ دو امتثال میخواد. حالا ببینیم میتونیم یه راهی پیدا کنیم که دو تا امتثال یه امتثال کنیم. حالا این راه چیه؟ چجوری؟ حالا میخوایم بحث کنیم سرش. من میخوام اول مفاهیم رو بفهمید شما، حالا پیادهش میکنیم. راه اول رو کدوم قسمت جمله شرطی کار میکنه؟ فرودگاه راه اول رو شرطه، رو مقدمه. راه اول کارش با این دوتا. راه دوم کارش رو کدومه؟ رو تالیه دیگه. راه دوم مفروض گرفت که دوتا شرط داریم، میخواد ببینه میشه این دوتا یه حکم شاید یه امتثال بخوام. خب درست شد آقا؟ حالا دوباره برگردیم. ما به جزء اول جمله گفتیم شرط، علت، سبب. به جزء دوم یعنی جزائمون گفتیم حکم شرعی، که حکم شرعی در واقع معلوله او علت است، مسبب از اون سبب است. یاد بگیریم اینا رو، خام شلوغ نباشه بس، کلمات یاد بگیریم بذاریم کنار احکامشون رو. درست آقا؟ حالا اینجا اگه ما گفتیم دو تا شرط یکی شدن، یعنی دو سبب تبدیل شدن به یک سبب، یک سبب یک مسبب بیشتر نداره من میخواد. اما اگر گفتیم دو شرط دو شرط هستن، دو شرط یعنی دو سبب دو مسبب دارن، دو مسبب دارن دو امتثال میخوام. درست آقا؟ طبق این بیانات معلوم میشه که راه دوم رتبتاً مؤخر یا مقدم از راه اوله؟ ها؟
مؤخر.
راه دوم مؤخر از راه اول. یعنی اگر ما تونستیم تو راه اول دو تا رو یکی کنیم دیگه نوبت به وقت بعدی نمیرسه، مشکل حل میشه. اصولی میگن که به راه اول میگن تداخل اسباب که دو تا سبب یکی بشن، خب به طریق اولای اون سبب. به راه دوم میگن تداخل مسببات. خب و بعدش هم چون دیدیم راه دوم متأخر از راه اوله، یعنی چی متأخر از راه اوله؟ دوباره بگیم، یعنی اگر ما دو تا شرط را یکی کردیم دیگه اصلا صورت مسئله ای برای تداخل مسببات نداریم، چون دیگه دو مسبب وجود نداره. لذا میگن راه دوم یعنی تداخل مسببات اولا متأخر رتبتا از راه اول، ثانیاً مبتنی بر عدم تداخل اسباب است. یعنی اگر گفتیم دو سبب هستن تازه نوبت به راه، پس علا یکی از جوابهای بحث اول ما میریم تو بحث دوم. یعنی ما باید بگیم تداخل اسباب، تداخل اسباب یا صحیحه یا غیر صحیح. اگر تداخل اسباب صحیح شد دیگه نوبت بحث بعدی نمیرسه. تو این فرض راه دوم سالبه به انتفاع موضوعه. اما اگر گفتیم تداخل اسباب نداریم پس دو سببن، نتیجه تداخل اسباب نداریم غیر صحیح، یعنی که دو سببن. حالا نوبت میرسه بحث از تداخل اسباب. تداخل مسببات میرسه.
که پشت سر هم میشه
جداگانه نه تو یه تو راه جداگانه نیستن.
اول گفتیم دو من آموزشی دارم میام دیگه، نمیخوام بخوام برهانی حرف بزنم، از اول همینطوری حرف میزنم، دارم پله پله میشینم میام جلو تا به اینجا برسم. مقام تعریف مقام پله پله رفتن جلو، نه مقام برهان قامی کردن. پس چی شد آقا؟ پس حسنم ما ذکردم نسبت به قایتمون دو راه داریم با دید عرفی، اما اگر دقیق شدیم میگیم برای اینکه به اونجا برسیم این دو راه در طول عمل نه در عرض هم، یعنی اول باید ببینیم دو سبب یکی میشن یا نمیشن، اگه یکی شدن نوبت به وقت بعدی میرسه، جزا خود به خود واحد میشه. اگر دو سبب موندن نوبت میرسه که ببینیم چی کار باید بکنیم. خب حالا تو این فضا آقا پنجا تا اینجا که گفتم معلومه؟ کسی گیر نداره؟ جا؟ اگر من گفتم که دو سبب هنوز دو سببن، بعد اون موقع تازه بحث سر این میشه که آیا میشود این دو سبب رو با یک مسبب کارشون رو تمام کرد؟ میشه دو تا سبب یک مسبب بیشتر نداشته باشن یا نه؟ این تداخل مسبب است. اما اگر ما گفتیم که نه اصلا دو سبب دیگه دو سبب نیستن، تداخل اسباب صحیحه و دو تا سبب دیگه یه سبب شدن، خب یه سبب بیشتر از یه مسبب نداره دیگه، نوبت به بحث بعدی نمیرسه. خب حالا که اینطوری شد، حالا حکم تداخل اسباب مسببات بگیم. میفهمید که تداخل اسباب که نداریم. چرا نداریم؟ چون ظهور جمله شرطی اینه که هر کدوم علت تامه. وقتی ظهور جمله شرطی اینه که هر کدوم علت تامه، این ظهورش بخاطر اینه که علت ترتب و علیت تامه تو موضوع له یا حتی تو موضوع له. بالاخره الان جمله شرطی ظهور در علیت تامه داره. وقتی جمله شرطی ظهور در علیت تامه داره، خب دیگه دو تا علت تامه. خب دو تا علت تامه دو تا معلول داره. دو تا سبب تامه دو تا مسبب دارن، معنا داره که دو تا سبب تامه بیان یه مسبب بیارن. نمیتونی. پس آقا چی شد؟ جزا معلولشه دیگه، یعنی معلول حدث میشه وجوب وضو. موضوع حکمن دیگه باشه دیگه، اونه بذارید فعلا فعلا بذاریدش را حسلش بفهمید چی دارم میگه. خب پس آقا معلوم شد وقتی دو سبب جملات شرطی ظهور دارن که اسباب علیتشون علیت تامه، پس دو علت تامن، معنا نداره که ما دو تا رو یکی بکنیم. بله اگه هر کدوم جزء علت بودن میشد دو تا رو بذاریم رو هم بگیم رو هم یه علت تامه داریم، اما وقتی ظهور جمله شرطی که هر کدومشون یک علت تامه است، تمام شد دیگه، پس تداخل اسبابی وجود نداره. پس ما در واقع کدوم بریم آقا؟ تداخل اسباب صحیح یا غیر صحیح؟
غیر صحیح. اینو اختیار میکنه.
حالا که تداخل اسباب غیر صحیحه، حالا سوال بعدی پیش میاد. وقتی ما دو سبب داریم، سببمون چیه؟ اذا نمته اذا بلته، دو تا سبب. این دو تا سبب دو تا مسبب میارن، یعنی هر کدوم برای خودشون یه فصل از ذهن میاره. حالا اینجا سوال میکنیم، میشه با یک امتصال هر دو رو ثابت کرد؟ آقا این حواس رو اینجا بدید، دوباره حواس اینجا پاسابلو. بحث ما، بحثی که داریم میکنیم سه مرحله ایه در واقع. دقت کنید اینجا عبارت هایی که تا حالا داشتیم میگفتیم همش تسامح داره. اول گفتیم که حالا ببینیم چی جور تصاحب حواسا رو بدیم. سبب چیه؟ ها؟ اذا نمته، درسته؟ مسبب چیه؟ ها؟ فتوزه، یعنی فتوزه یعنی چی؟ یعنی وجوب وضو. مسبب امتثال وضو نیست، مسبب چیه؟ وجوب وضو. وقتی وجوب وضو شد در مرحله بعدی پای یه بحث دیگه پیش میاد به نام امتثال. حواسمون رو بدیم مسبب رو با امتثال قاطی نکنیم. ما یه سبب الان همین عبارت ها همینطوری بودا، به جا مسبب داشتیم امتثال میداشیم، به جا امتثال مسبب میداشیم قاطی میشد. حالا دقیق شد، سببی داریم به نام ازال و امتر، معلولی میاره به نام وجوب وضو. چجوری ازازالت شمس وقتی زوال شمس اتفاق بیفته معلول زوال شمس میشه وجوب صلا، حالا معلول نوم میشه وجوب وضو. خوب آقا، حالا بعد که وجوب وضو اومد نوبت میرسه که حالا ما بریم امتثال بکنیم یا امتثال نکنیم. حالا که اینطوری شد دوباره دقیق باشیم. اگر دو سبب داشته باشیم، دو مسبب داریم، اگه دو مسبب داشتیم یعنی دو تا وجوب وضو، حالا میخواییم ببینیم میتوان با یک امتثال دو تا وجوب رو برداشت. در واقع تداخل مسببات خودش، کلمه تداخل مسببات یعنی چی؟ یعنی تداخل الوجوبین، نتیجه تداخل الوجوبین امتثال واحد. درست شد آقا؟ دوباره بگردیم، تداخل المسببات، مسبب چی بود آقا؟ اینجا وجوب وضو، مسبب وجوب وضوه. حالا تداخل المسببات یعنی تداخل، وقتی تداخل الوجوبه این شد ثمرش امتثال واحد. اما اگه بالا اومدیم گفتیم تو اسباب تداخل داشتیم، وقتی اسباب رو با هم تداخل کردن خود به خود یک وجوب بیشتر، وقتی یه وجوب داشتیم خود به خود یک امتثال هم بیشتر نداریم. پس اما اگر رو اسباب گفتیم تداخل اسباب داریم، تداخل اسباب داریم یعنی چی؟ یعنی یه علت داریم. وقتی یه علت داریم یه سبب داریم، تداخل اتفاق افتاد یه سببه، وقتی یه سبب شد خود به خود یه مسبب بیشتر، مسبب کیه؟ وجوب. وقتی یه وجوب شد یه مسبب. درست شد آقا؟ خب حالا ما که گفتیم تداخل اسباب نداریم، بحثی سر پله بحث میشه تداخل مسببات داشته باشیم یا نه؟ تداخل مسببات رو توضیح میده آیه سبحانی. تداخل مسببات نه یعنی دوتا یک نوم و یک بول اومدن دوتا وجوب وضوع آوردن، یعنی حالا این دوتا وجوب یکی بشه، یکی شدن لازمه ای داره. تداخل المسببات، تداخل دو حکم لازمش چیه؟ به ان یمتثل المکلف وضوعا واحدا فیسقط، به این یه امتثال وجوبین متعدده. مفهوم شد آقا؟ این که میگیم که تداخل مسببات داریم با لازمش معناش میکنیم. تداخل مسببات یعنی چی؟ یعنی تداخل الوجوبین، نتیجه چی میشه؟ یه امتثال. ایشون میگه حالا ببینیم آیا تداخل مسببات داریم یعنی اون موقع یه امتثال کفایت بکنه، یا تداخل مسببات نداریم پس یک امتثال کفایت نمیکنه. مفهوم شد آقا؟ خب حالا میفهمند که آقا جمله شرطیه وقتی ظهور داشت در این که هر دو دو علتن، هر دو دو سببن، شرط همون دو سببه، خب خود به خود مسبباتشونم دوتا. خب وقتی مسببات دوتا شد، حالا ما میخواییم سوال کنیم آیا جمله شرطیه ظهور داره در این که در مقام امتثال با یه امتثال دوتا ساقط بشن؟ در واقع سوال اینطوری میشه دیگه، آیا جمله شرطیه ظهور دارد
در این که با یک امتثال دو وجوب ساقط شود؟ این میشه سوال ما. آیا جمله شرطیه ظهور دارد در این که با یک امتثال دو وجوب ساقط شود؟ استاد میگن که نه خیر، هیچ ظهوری نداره. چه ظهوری؟ هیچ ظهور نداره. جمله شرطی ظهورش در همین حد بود که من یه شرط دارم، یه جزایی برام وجوب وجود اومد پشت سرش. حالا امتثالمون چه جوری باشه؟ دیگه ظهوری در جمله شرطیه وجود نداره، جمله ربطی نداره. همین حد به ما داد یه علتی دارم معلول پشت سرش اومد. جان ظهور داره که یه امتثال کافیه؟ میفهمن که چه ظهور نداره. خب حالا که ظهور نداره نتیجهش چی میشه؟ من با این بیاناتی که عرض کردم میخواستم مفردات توضیح داده بشه. خوبه بماسن این مفردات بس. حالا که مفردات بماسه بعد یه پله بعد میشه حرف، بعد تازه حرف زدنمون، یعنی تازه ادبیات رو یاد بگیریم که باشون حرف بزنیم. خب حالا که اینطور شد بعد میفهمن که پس ظهوری نداره. اینجا یه اشکال شد اصولی. گفتن آقایون اصول اجماع فقها بر اینه که در اقسال متعدده نیت همه رو بکن، یه قصد بکنی حل تمام شد. چی میگی شما؟ جواب میدن میگن ما گفتیم جمله شرطی یه ظهور نداره، نگفتیم اگه دلیل خاص امام معصوم اومد بهت گفت یه امتثال کافیه تو بگونه. فرق بینه که امام معصوم بهت بگه یا که تو از تو خود جملات شرطیه بخوای یه حکم کلی بکشی بیرون. ما میگیم حکم کلی نداریم، پس نگفتیم هم دلیل خاص نمیتونه بیاد. بله دلیل خاص بیاد به دلیل خاص عمل میکنیم، اما خود جمله شرطیه لو خلیه و طبع خودش خودش باشه ظهوری نداره. حالا بخونه عبارتو. اذا تعدد السبب و اتحد الجزا، وقتی دو تا سبب داشتیم و یه جزا، کما اذا قال اذا ملتفت وزا اذا نمتفت وزا، حالا یقع الکلامو فی تداخل الاسباب اولا و تداخل المسببات ثانیا. آقای اولا ثانیا رو باید بتونید برامون معنا کنید. چجوری الان پله پلهش کردیم که معلوم بشه دومی مبتنی بر اولیه؟ اگه تو اولی گفتیم تداخل اسباب نداری نوبت به دومی میرسه. حالا توضیح میده ول مراد من تداخل الاسباب و عدم تداخل الاسباب هو ان السببین هل یقتضیان وجوبا واحدا، آیا میشه دو تا سبب یه وجوب واحد داشته باشن؟ فیتداخلان کی السببان فی التأثیر، یا نه یقتضیان اون دو تا سببان وجوبین متعددن فلا یتداخلان فی التأثیر؟ این سؤال ماست. و المراد من تداخل المسببات و عدم تداخل المسببات هو، مراد از تداخل مسببات چیه؟ آقا معنا کنید، دقت عبارتی داشته باشید. گفتیم تداخل مسببات، مسبب کیه؟ وجوب وضوع. تداخل مسببات یعنی تداخل وجوبه. آقا میفهمن نگید تداخل وجوبه، بگید لازمشو بگید، امتصال واحد اتیان واحد. ان الاتیان به طبیعه مرتن واحده هل یکفی فی امتصال کلل وجوبه او لابد من الاتیان بها مرته، یا یعنی که باید دوتا اتیان داشته باشه. خب روی نکته که ای دارم تأکید میکنم با لازم توضیح میده که فکر کنید بعد میتونید اشکال بگیرید، نه اشکال علکی فلکی ها، فکر کنید دقیق. فلا یخفا ان البحث فی تداخل المسببات، ما قبلا که میگفتیم توضیح میدادم، بعد که توضیح میدادم با آقای میگفتیم ما روشمون اینه، میبریم تو طلب در خودتون با خودتون فرق کنید تا دم اشکال میاریمتون، یعنی طوری توضیح میدیم روون مفردات در بیاد، بعد حالا شما باید اشکال کنید. سر کردم یه دفعه داد میزدم حالا اشکال بگیرید، اولش زهرا میترکید، یواش یواش راه افتادن، بعد دیگه شروع میکردن اشکال گرفتن. با این بیان الان باید بتونید اشکال بگیرید. قفلم نمیکنم کلاسو که همین الان بگیرید، اما فکر کنید شاید بتونید بگیرید. فلا یخفا ان البحث فی تداخل المسببات و عدم تداخل المسببات مبنی علی ثبوت عدم تداخل فی الاسباب، و ان البحث فی التداخل یه نکته هم یادمون رفت بگیم. آقا میخوام اصلا تداخل که ما داریم بحث میکنیم جاییه که قایتمون چی بود آقا؟ آیا با امتثال واحد چند تکلیف امتثال میشود یا نه؟ جایی که امکان اصلا دوتا امتثال نداریم، اصلا تعدد امتثال امکان نداره، قایت ثابته دیگه، اصلا محل بحث نیست. میگه مثل کجا؟ مثل اونجایی که گفتیم آقا مرتد بشی حکمش قتله، نفس محترمه بکشی حکمش قتل، نمیدونم زنای محسنه کردی حکمش قتل. بعد حالا این آقا تعدد احکامی که موجب قتل داره، خب قتل یه بار کشتیش تمام میشه دیگه، اصلا نوبت به تعدد امتثال، چون تعدد قتل معنا نداره. و بحث تداخل یجی اذا امکن تکرار الجزا، بشه جزا یعنی حکم شرعی رو تکرار کرد، جزا این هم حکم شرعی، و الا اگر و الا یعنی چی؟ و ان لم يمكن تکرار الجزا، اگر تکرار جزا امکان نداشت از قتل بس بس ساقط، که قتل زید لکون زید محاربت و مرتدن فطریا، فان القتل غیر قابل للتکرار، یه بار مرتما میشه میره. آقا پس میگیم این دادگاه که فتوا میدن آقا سه بار بکشیدش یعنی چی؟ یعنی با یه نیت سه تا؟ یا نه اول میبرنش بالا با تناب دار میکشنش، بعد دوباره میبرنش دوباره میکشنش بالا. برید ببینید سلام انا للبحث ان التداخل سببا او مسببا، این از مواردیه که حقوق اسلامی رفته از حقوق غربی تقییت کرده، ولی حقوق غربی میشه توش تعقل میشه، حقوق جامعه اسلامی تعقل نمیشه توش، چون اونا کشتنشون با اعدام نیست. بخیر کشتن اگه با اعدام نباشه شاید بشه تعدد توش تصور کرد، کشتن با اعدام تعدد توش معنا
نمیکشنده.
ببینیم چه کار میکنه. حقوق جزاییمون بعضی شکاهاش مال فرانسه است، فرانسه و بلژیک، یه تیکه هاییش کم البته حالا دارن اصلاح میکنه، حالا ببینیم اونجا شاید بشه، اونا آخر راست حکم اینطوری دارن که چهار بار بکشیدش دارن، حالا ببینیم. و الا فیض قتل بس حالا معنا للبحث ان تداخل سببا و مسببا، فس اگر تداخل اگر جزا امکان تکرار نداشت خودی اصلا بحث نمیشه. اذا عرفت ذلك یقال کلام فی موضع، این حال دو تا بحث داریم، یک حکم الاسباب من حیث التداخل و عدم التداخل، و المتبادر عرفا من القضیه اذا التفت و اذا التفت و اذا هو عدم التداخل، ظاهرش عدم تداخل. آقا چرا تعبیر کرد به تبادر؟ فالمتبادر عرفا من القضیه عدم التداخل، من تداخل در خواب چی رو توضیح دادم؟ دیدید حواستون نیست به دقت عبارت هایی که عرض میکنه؟ تداخل من که توضیح تداخل اسباب، نه تداخل اسباب یعنی چی؟ گفتیم ظهور نداره، چرا؟ چون هر کدومشون علت تامه است، درسته؟ وقتی هر کدوم علت تامه شد دیگه تداخل معنا، تداخل تو دو تا جزء علت تامه معنا داره، بگیم دو تا رو هم جمع بشن بشن یه علت، اما تو علت تامه معنا نداره. حالا علیت تامه یعنی ترتب جاش کجا بود؟ موضوع اون بود. پس چون ترتب تبادر متبادر علامات الحقیقه و المجاز کردیم از حیات شرعیه، از توش ترتب رو در آوردیم، خود اون ترتب میداره تداخل اسباب خراب میکنه. لذا ریشه این که ظهوری نداریم تو تداخل اینه که موضوع لهمون اجازه نمیده، موضوع له با چی کش کردیم؟ چه قشن؟ آدم ملا اینطوری باید حرف بزن. خب عدم التداخل به معنا، حالا توضیح میده، به معنا ان کل شرطن علتون لحدوث الجزا، جزا چیه؟ اعنی الوجوب. گفتیم آقا اجازه گفتیم آقا جزا مسبب چیه؟ وجوبه، وجوب مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی سواء وجد الاخر و معه، سبب بعدی هم بیاد، ام قبله، سبب بعدی قبل بیاد، سبب دوم قبلی بیاد، ام بعده، سبب دوم بعد ای بیاد، ام لم یوجد، که سبب دوم نیاد، سبب کاری به سبب دوم نداره. ولیس لعدم تداخل الاسباب معنا الا تعدد الوجوب، تداخل اسباب معنایی جز همین تعدد وجوب نداره. پس آقا معنای تداخل اسباب اینه که دو تا سبب با هم جمع نمیشن. چرا؟ چون هر کدوم علت تامه، علت تامه که شد کاری به دیگران نداره، علتهای دیگه بیان، قبل بیان، بعد بیان، نیان، الان بیان، کارشون نداری، این معلوم خودشو میاره. از ثانی این جمله لیسه رو باید فکر کنید، بازم روش علامت سوال بذارید، روش فکر کنید. از ثانی حکم المسببات، متوجه بید، حکم المسببات من حیث تداخل و عدم تداخل، حکم سوال از حیث تداخل. مسببات یعنی چی؟ ای کفایت و وضوء واحد و عدم وضوء واحد. فالظاهر عدم ظهور القضیه فی احد الطرفین، قضیه نه ظهور داره که مسببات تداخل کنن، نه ظهور داره مسببات تداخل نکنن، اصلا کاری نداره به تداخل مسببات. قضیه میگه که آقا ظهور من در تفرع التالی علی المقدمه، جزائه بیاد سواره بر مقدم بشه، مسببه بیاد سواره بر سبب خودش بشه، کاری نداریم به تداخل. حالا که اینطوری شد، تا حکم شرعی رو چه کار کنیم؟ آقا میگه حکم شرعی تابع دلیل خاصه، دلیل خاص بیاد و اون بگه تداخل داریم، نیومد دلیل خاص نداشتیم، خب تداخلی هم نداریم، مجمل شک کردیم. آقا میفهمد این در شک هم قاعده احتیاط جاری میکنیم، سلم نام که گفتید ما شک داریم تداخل مسببات داریم یا نداریم، به شما میگیم قاعده احتیاط یقته میگیره، احتیاط بهت میگه دو تا سبب داشتی، ظاهرش این بوده که دو تا مسبب پشت سرش اومده، دو تا مسببم نتیجهش چیه؟ تو امتثال، دو تا امتثال میخواد. حالا تو شک داری آیا با یه امتثال تکلیف گردنت ساقط میشه یا نه، میگیم گردنمون خورد، دائره مولویت و عبودیت، میگیم دو تا امتثال میکنه. وقتی دو تا تکلیف اومد گردنم، اصولی میگن الاشتغال الیقینی یستد البراءت الیقینی یستد الفراغ الیقینی، وقتی گردنت ذمت مشغول به دو تا تکلیف قطعی شد، حالا شک داری آیا این دو تا تکلیفی که اومدن با یه امتثال ساقط کنم یا نکنم، اصل بر اینه که بری اینقدر امتثال کنی تا مطمئن بشی تکلیفا ساقطن، فتصل النوبه، اگر شک کردیم الی الاصل العملی. و هو الاصل، اصل چیه؟ عدم سقوط الواجبات المتعدده به فعل الواحد، واجبات متعدده با یه فعل ساقط نمیشه. ولو کان ذالک به قصد امتثال جمع، ولو که یه فعل به قصد امتثال همه انجام بدی، اما فایده نداره. بله، فی غیر ما دل دلیل علی سقوط الواجبات المتعدده به فعل الواحد، زمیره رو درست برگردونید. بله، در غیر از اونجا که دلیل خاص بیاد به ما بگه این تعدد واجبات رو میتونیم با یه فعل ساقط کنیم، و به عبارت اخرى قاعده احتیاط الاشتغال الیقینی به تکلیفین یقتضی البراءة الیقینی من التکلیفین، بعد تکلیف رو مطمئن بشیم ساقط شده. و هیه، چه موقع یقین میکنیم به فراغ ذمه؟ رهن و تعدد الامتصال، وقتی دو تا امتصال کردیم دیگه مطمئن میشیم تکلیف ساقطه. نعم، دل الدلیل على سقوط اغسال متعدده به غسل الجنابه او به غسل واحد. بله، دلیل خاص داریم تو باب غسل که اغسال متعدده با غسل جنابه روایت خاص داره، یا با هر غسلی میشه که نویه بهی قصد بشه به این غسل واحد سقوط الجمیع، سقوط همه رو با غسل واحد قصد کنی میشه، اونجا دلیل خاص داریم تو باب غسل. به ما اشکال نکنید که باب غسل چیکار میکنی. فخرجنا به هذا النتیجه، خلاصه ان مقتضى الاصل العملی هو عدم سقوط الواجبات المتعدده به فعل واحد ما لم يدل دلیل بالخصوص على سقوطها، تا موقع که دلیل خاص نداریم که اینجا میتونیم با یه فعل ساقط کنیم، ده نمیتونیم ملتزم بشیم، میگیم آقا تکلیف متعدد امتصاب متعدد. صلی الله علی محمد و آله.
اتا
سه تا عبارت رو گفتم، فکر کنید بکنید
فردا این چهارم اتا این